بسم الله الرحمن الرحیم. یه سوال اونجا پرسیدن، حالا من این سوالشون رو میخونم، فرمودن که نظریه تسامح و آزادی اگر مطلق باشد خود را نقض میکنه و اگر مطلق نیست با چه چیز محدود میشود و غرب چه حدی برای آن قائل است؟ ببینید، اولا غرب یا شرق اینا یه فرد واحدی نیست که نظر واحدی داشته باشه. ما یک شخصی به نام آقای غرب نداریم که این تئوریش رو مشخصا یک بار برای همیشه اعلام کرده باشه ما بگیم غرب اینو گفت. کسی به نام غرب وجود نداره اصلا، یا شرق وجود نداره. اینا عناوین عام انتزاعی است که ما میگذاریم روی مجموعه‌ای و یه فرهنگ غالبی مثلا، و الا دنبال یه نظریه تو این قضیه اگه باشید به نتیجه نمیرسید، چون نظریات بسیار مختلف و متناقض در رد و نقد همدیگه داده شده. ولی اگر مرادتون مکتب یا مکاتب خاصی باشه یا گفتمان و ایده غالب در فرهنگ مثلا غرب، اون وقت سوال شما میتونه درست باشه و معنیدار میشه و من جوابشو خواهم داد که اونا چه حدی برای این قضیه میگذارن. منتها وقتی از من میپرسید که نظریه تسامح و آزادی رو چطور میشه مقید کرد، من بحث رو در پاسخ به شما اینجوری جوابتون میدم، یعنی از جای دیگه شروع میکنم جواب رو، و اون اینی که به نظر ما در فرهنگ اسلامی اصالت با آزادی و تسامح است. اصالت با آزادی و تسامح، و ما یه چیزی به نام اصالت الازادی، اصالت الحریه، حریت به این مفهوم خاص غیر از حریت اخلاقی واقعا داریم. حالا با این عنوان البته ازش یاد نشده، ولی این اصل رو باید همه جا جاری کرد و نباید پرسید که کجا باید آزادی داد یا تسامح کرد. سوال درست سوال معکوسه، باید پرسید که کجا و به چه دلیل و چرا نباید تسامح کرد. اصل اینه که هیچ کس حق نداره خارج از حدود عقلی و اخلاقی و حقوق اجتماعی از خودش برای آزادی و مردم حد بتراشه، هیچ کس حق نداره. به عبارت دیگه این که میگم، چرا خم میشین اینجا؟ به احترام منه. ببینید، این ادبیات دینی ماست که انسان آزاد آفریده شده، من آزاد آفریده شدم و تا آخرین لحظه ای که زنده ام باید آزاد بمانم. این ایده اسلامی و قرآنی است. من از آزادی خودم دفاع خواهم کرد چون شریعت اینو از من میخواد، شرعاً باید دفاع کنم از آزادی خودم و از حقوق خودم. هر کسی که قیدی میزنه به آزادی، او باید دلیل بیاره که چرا مقید کردی این آزادی رو، باید دلیل بیاره. این که میگم به اصل مثلا مدرن و ترجمه اینا نیست، اینه نص اسلامی و شریعت اسلامی است. در نظر فقهای ما هم با تعابیر خاص فقهی و اصولی بیان شده، حالا نه به این با عنوان این کلمه، نه مثلا شما تو شریعت ما میگه هر جا که دلیل هم ندارید برای اینکه اینجا آزادی هست، اینجا جزء حقوق شماست و باید تسامح کرد، حتی در مواردی که دلیل ندارید به نفع آزادی و شک داریم که اینجا آزادید یا آزاد نیستید، یعنی بعد از تفحص از ادله میگردید تو منابع دلیل نمیبینیم، نه قبل از گشتن، همینطوری بعد از گشتن، نه که اهل فنن، دلیل نمیبینیم برای اینکه این آزادی محدود شده. فقها و اصولین ما اینجا بحث رو میکنن و این مستند به روایات هم هست و مستند به خود قرآن هم هست که هر جا که شما شک کردید که آزادی داریم یا نداریم، حتی یعنی احتمال میدید، اونجا اصل بر آزادی است، تقدم به آزادی است. و فقهای ما تعابیری که میکنن تو اصول فقه که مبنای استنباط احکام شرعی و در واقع اصول فقه برای فقه، حکم منطق برای فلسفه رو داره، روش فقاهت، روش اجتهاد رو میآموزه، اونجا این ثابت میشه و اغلب اصولین و فقهای ما بهش معتقدن. اصالت اباحه، اصالت الحل، اصل حلیت به اصطلاح جاری میکنن. یعنی چی؟ یا اصل طهارت جاری میکنن، میگن هر جا شک دارید که چیزی محکوم به حکم بحث نجاست و طهارت یا بحث حلال و حرام، آیا این حق رو دارم یا ندارم، این آزادی رو دارم یا ندارم، این برای من مباح یا ممنوعه، هر جا شک میکنیم، شک بعد از تفحص یعنی تحقیق از این که دلیلی نباشه به نفعش، وقتی دلیلی نبود و شک دارید، همه اینا میگن که چی؟ میگه اصل حلیت جاری کنید، اصل اباحه، اصل طهارت، اصل اینه که همه چیز آزاده، همه چیز حلاله، همه چیز مباحه، همه چیز طاهر و پاکه، مگر دلیلی داشته باشید برای اینکه این شی خاص حرامه یا ممنوعه یا نجسه یا منعی وجود داره. پس ما برای به نفع آزادی لازم نیست دلیل بیاریم، با همون دلیلی که مسئله آفرینش انسان ثابت میشه و این که ما مخلوق اوییم و فقط او بر ما ولایت داره، هیچ انسانی از طرف خودش بر ما ولایت نداره و هر انسانی که ولایت پیدا میکنه بر ما، این ولایت باید معزون از ناحیه شر باشه، از ناحیه خداوند، و مشروط هم باشه به همون. اگه از او حدود خارج بشه بر ما کسی ولایت نداره، حتی پیامبر اکرم. پیغمبرم ولایتش بر ما در واقع شاخه‌ای و شعبه‌ای از ولایت خداست، برای که او داره فانی در او اهداف و ما رو به او سمت میخواد ببره، و الا هیچ انسانی بر هیچ انسانی ولایت نداره. اصل آزادی است، این حکم اسلامی است، دیدگاه فقها و اصولین ما تو بحثایی که تو همین حوزه ها هم میکنن همینه. این اصول عملی که جاری میشه که در مقام عمل وقتی شک داریم باید چه کار بکنیم، دلیلی نداریم به نفع آزادی، به نفع مباح بودن، به نفع طهارت، به نفع حلیت چه کار بکنیم، میگن اصل اینه که همه چیز مباح است، حلال است، طاهر است، اصل اینه که تو حق داری، این حق جزء حقوق بشر هست، مگر دلیلی برسه که این مورد خاص چون ضرر داره به تو یا به جامعه در دنیا یا آخرت، کوتاه مدت یا دراز مدت، به این دلیل عقلی یا نقلی، وقت ممنوع میشه. پس برای نفی آزادی، برای نفی تسامح باید دلیل بیاریم، نه برای اثباتش. اثباتش با اصل مسئله آفرینش، با دیدگاه دینی آفرینش اثبات میشه. این نگاه اسلامی است به مسئله، که اصل این است که همه چیز و همه کار مشروع و مباح و تقدم با آزادی است، و برای منع آزادی باید دلیل عقلی یا نقلی و شرعی بیارید. در مورد حقوق بشر اصالت با آزادی است. متقابلا این خیلی جالبه، در باب تکلیف چی؟ ببینید در باب حقوق و آزادی اصل حلیت، اصل آزادی است، تقدم با آزادی است. اما در باب تکلیف چی؟ ما اگه شک داریم یه تکلیفی به ما رسیده در مورد خاصی یا نه، اینجا تو بحث تو فقه و اصول اینا چه اصلی جاری میکنن؟ میگن اصل اینه که تکلیف نیست، مگر تکلیف ثابت بشه. این اصلا مبنای دستگاه حقوقی ماست، مبنای فقه ماست. هر جا شک داریم که این حقو داریم یا نه، آزادیم یا نه، اصل اینه که شما این حق شماست و آزادید، مباح برای شما، حلاله، مشروعه. اما اگه شک کردی که من تکلیف الف رو دارم یا ندارم، اصل چیه؟ نفی تکلیفه. اصل اینه که تکلیف ندارم، مگه که ثابت بشه به دلیل. دقت میکنید نگاه فقهی حقوقی شیعه به طور خاص و مبنای حقوقی اسلام راجع به مسئله حق و تکلیف، مسئله آزادی و حدود آزادی، دقیقا از تو همین اصول چیز میاد بیرون. البته این نوع استنباط رو بعد تو بحث‌های فقه اصولی ما این بحث رو ارتباط نمیدن با مسئله آزادی و اینا، ولی دقیقا مربوط به این مسئله. این نظریه فقها و اصولیین ماست که غالبا هم براعتی هستن، نه احتیاطی، چون بعضیا بیشتر تقدم به احتیاط میدن، حالا یا واجب یا مستحب، ولی اغلب اصل براعت رو جاری میکنن. اصل اینه که وقتی شک داریم که آیا یه تکلیفی بر ذمه ما هست یا نیست، اصل اینه که نه نیست، مگه ثابت بشه به دلیلی که هست. اصل یعنی اصالت، براعت از تکلیف و براعت از حدود، حد، اصل اینه، تقدمه. اینا که میگم این جزء مبانی تفکر حقوقی و از ارکان حقوق اسلامی است، که اگه شک داری تو فلان امر آزادی، یعنی آزادی مقدمه، اگه شک کردی که تکلیف داره یا نه، اصل اینه که عدم تکلیف مقدمه، نه تکلیف. خب شما این نگاه رو، این زاویه نگاه رو برداری تو کل مباحث حقوق بشر، وظایف بشر، تو فقه حقوق سیاسی، حقوق اقتصادی، حقوق اجتماعی رو گسترش بدید و بفهمیم که در فرهنگ اسلامی اصل بر آزادی و تسامح است، و برای من و زدن حد به اینا باید دلیل شرعی بیاری که بگی آقا این آزادی رو نداری، این کارو حق نداری بکن. چرا؟ برای که صدمه داره در دنیا یا در آخرت به تو، به فرد، به جامعه. این صدمات رو داره، بخشی از صدماتشو میتونیم بهت حالی کنیم، بخشیشم نمیتونیم حالیت کنیم، بعدن میری متوجه میشی. ولی باید دلیل داشته باشی. در مورد شک باید این کارو کرد، حتی اگر دلیل به نفع آزادی و حقوق بشر ندارید و شک دارید. البته اینا بعد از تسامح. حالا میخوام یک قید بزنم به خصوص به مسئله تسامح و آزادی در حوزه سیاست اشاره بکنم و در مسئله نقد قدرت و نقد دولت. اینا جزء مبانی تفکر شیعی و علوی است که تسامح در برابر منتقدان مدیریت کشور، یعنی آزادی نقد مدیران و مدیریت و طرز مدیریتشون به روش البته اسلامی اخلاقی، بدون دروغ گفتن، بدون مبالغه، بدون هوچیگری، حتاکی، توهین، مارک زدن، آمار دروغ دادن، شایعه پردازی، اینا نه، ولی نقد مدیریت و مدیران کشور در عرصه‌های مختلفی که دارن کشور رو اداره میکنن. این آزادی، نه فقط این حق و آزادی، بلکه این به عنوان یک وظیفه و وظیفه دینی، این یکی از مسلمات اسلامی است در باب حکومت که ازش تعبیر میشه به امر به معروف و نهی از منکر، ازش تعبیر میشه به نصیحت به و برای ائمه مسلمین، یعنی مدیران که جامعه اسلامی، با رعایت عرض کردم آداب انسانی و اخلاقیش، که مردم همون اندازه که نهی از منکر میشند، دست کم به همون اندازه حق دارند، بلکه وظیفه دارند نهی از منکر بکنند مسئولانشون رو. این مسئله نظارت دائمی به عنوان یک، نه فقط حق بلکه یک وظیفه دینی برای همه شهروندان تو جامعه اسلامی، نسبت به همه مدیران تو جامعه، مدیران اقتصاد کشور، مدیران سیاسی، مدیران تبلیغاتی، فرهنگیشون، علمیشون، این به عنوان یک امر مسلم تو شریعت اسلامی است و متأسفانه فرهنگ این کار با جا بیفته. تا این فرهنگ نقد جا نیفته، تجویز شرعی یا قانونی نقد مشکل رو زیاد حل نمیکنه. فرهنگش هم باید ایجاد بشه. این فرهنگ بین ماها متاسفانه گاهی نیست، یعنی افراط و تفریط میشه. از یک طرف دروغ زنی، اتهام و اهانت و شایع پردازی، هدفگیری اصل مبانی صورت میگیره به اسم آزادی نقد و اتفاقا امنیت قضایی پیدا میکنه. از یک طرف یه انتقادهای خیلی معمولی به یه آدم معمولی که یه جایی مسئوله باش برخورد میشه تحت عنوانی که ای آقا اهانت به مقدسات شده، تو داری اون رو نقدش میکنی، میگه تو به خدا اهانت کردی. ما به خدا چه کار دارم بابا؟ به خدا من که اهانت کردم؟ من با تو مشکل دارم، دارم میگم آقا تو بلد نیستی اینجا چرا اینجوری عمل کردی، چرا اینجا مدیریت کردی. هر دو طرف افراط و غلطه. نقد مسئول فلان آقا، آقای الف، خانم ب در فلان مسئولیت دولتی یا حکومتی، اهانت به خدا و پیغمبر و اینا، ارکان عرش لرزید، اینجوری نیست. از اون طرف هم تحت عنوان نقد برداریم و هیچی، نه حریم عقلی، نه حریم اخلاقی، نه حریم انسانی، نه حریم قانونی، هیچی نگذاریم. اینا هر دوش به علت اینه که فرهنگ نقد اسلامی تو ماها خیلی احیا نشده و باید احیا بشه. ولی این اصل که حکومتی که نقد نشود میپوسد، دولتی که نقد نشه، نظارت نشه، این دولت میپوسه و فروپاشی قطعا در انتظارش خواهد بود. دیر یا زود داره، سوخت و سوز نداره. دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره. اگر کسی حتی به ارزش‌های اسلامی معتقد نیست، به خاطر بقای خودش هم که شده، باید تن بده به مسئله جریان آزاد اطلاعات و شفاف عمل کردن که تو روایات ما صریحاً بحث آمده. تو روایات داره که مسئولین اسلامی میگه که اگر مردم پشت سرتون پچ پچ میکنن، سوالی، ابهام چیزی دارن، اگه به شما سوء ظن پیدا کردن که آقا فلانی حیف و میل کرده، ان ظنت الرعیت بک حیفا، اگر این گمان پیدا شده که تو داری حیف و میلی کردی، کاری کردی و تو نکردی، میگه فاسحر لهم به ادرک، نگو این حرف غلطه، بی خود میگن، گفتن که گفتن، نه، اسحر لهم به عذرک، یعنی خیلی شفاف عذرت رو با مردم در میان بگذار، خیلی رو راست، مثل کف دست، مثل تو تعبیر داره، مثل دشت. اسحر از صحرا میاد، صحرا به بیابون کفی میگن، صحرا. اسحر لهم به عذرک یعنی مثل یه بیابون صافی که توش بالا بلندی نیست، پشتش کسی قایم شه، اینجور شفاف و صاف عذرت رو با مردم در میان بگذار. بگو این حرفایی که پشت سر من میزنید یا توهم کردید، این نیست، مسئله اینه. و اگه اشتباهی کردی عذرخواهی کن از مردم. این فرهنگ اسلامی حکومته، فرهنگ دینی دولت مردی است و حکومت ملک شخصی یا ملک گروهی هیچ شخص یا گروه خاصی نیست. نمیتونن دولت مردان به ما بگن، به مردم بگن که آقا اینا دخالت نکنید، مسائل خصوصیه. حکومت مسئله خصوصی نداره، غیر از مسائل بله امنیتی و اطلاعاتی و نظامی که استثناء میشه اونا، برای که ممکنه دشمنان اون جامعه و دشمنان این مطلع بشن. با بقیه مسائل خصوصی ما نداریم تو فرهنگ دینی، همه چیز عمومی است. و تو روایات صریح این عبارت هست که حکومت امر خصوصی کسی نیست و باید مشکلات رو، هم امکانات رو، کارهای خدماتی که کرده، هم مشکلاتی که داره بگه به مردم. و تو روایت داره که در مورد خدماتش هم مبالغه نکنه، یک کلاغ چل کلاغ نکنه، همون کاری که کرده واقعا بگه من این محدودیت رو داشتم، با توجه به امکاناتی کارارم کردم، منت بر مردم نگذاره. اینا همه که دارم میگم تک تک این عبارات تو روایات هست که چجوری باید با مردم حرف زد و باید با مردم حرف زد و باید حرف مردم رو شنید. ما وقتی که تو بحث میکنیم از آزاد اندیشی تو حوزه نظر و بحث میکنیم از مطالبه به اصطلاح عدالت خواهی در عرصه عمل، معنیش اینه که اینا مشروعه و حق ایناست و معنیش اینه که اگر به روش درست قانونی داره انجام میشه باید امنیت قضایی داشته باشی و اسلامی امنیت قضایی رو میده. که وقتی نقد کردی یک مدیر رو، متعهد اهانت نکنی، تهمت نزنی، دروغ نگی، واقعا نقد کنی و سوال کنی، یا آقا مثلا این روش مدیریت اقتصادی شما رو من بهش اشکال دارم، این اشکالات رو بهش داریم، اسلام 100% اجازه میده و این رو واجب میدونه، اظهار نظر رو و حمایت و تأمین قضایی میده. و الا اگه این امنیت و تأمین در حرمت و تأمین قضایی نباشه، که اصلا نه آزاد اندیشی خواهد بود، تولید علم و تولید نظریه نوعی نخواهد بود و نه مطالبه عدالت و عدالت خواهی و نهی از منکر و اینا پیش خواهد آمد. اینا همه میشه فقط شعار. از اون طرف البته حدود عقلی و اخلاقی، نگه داشتن حریم سیستمی که داره به مردم خدمت میکنه و باید بمانه، نباید متلاشی بشه، نباید لکه‌دار بشه، اگر دروغه بهش تهمت بزنی لتو پارش بکنی، و اگه مشروعیت داره نباید مشروعیتش رو زیر سوال ببری، با نقد باید اصلاح بکنی، تکمیل بکنی، نباید کل پروژه رو خرابش کنی. اینا از هر دو طرف ملاحظاتش که باید دیده بشه. بنابراین وقتی از شما به عنوان یک مسلمان میپرسن که در مسئله آزادی و تسامح و اینا حد چیست، میگید ایناست. تو فرهنگ ما حد آزادی و تسامح حدود عقلی و اخلاقی و شرعی است. اما در فرهنگ وقتی میگید غرب، اگه منظورتون مثلا لیبرالیسم و ایناست، تو اون تفکر حد آزادی و تسامح منافعشونه، منافعشونه. حد آزادی نه عدالت، نه فضیلت، نه حقیقت. حدود عقلی و اخلاقی، عقلی به معنای که شامل عقل متافیزیک هم میشه، نه فقط عقل ابزاری. حدود اخلاقی خیلی تو این قضیه تعیین کننده نیست تو عرصه عمومی. اونا اخلاق رو و مذهب رو مربوط به حریم خصوصی میدونن، یه مسئله سلیقه‌ای شخصی میدونن. اونا نباید آزادی و تسامح و اینا رو محدود کنه. چی پس محدود میکنه اونجا تو اون ایدئولوژی؟ چی محدود میکنه آزادی و تسامح رو؟ منافعشون. منافع کیا؟ همه شهروندا؟ رو کاغذ بله، اما در واقع منافع سرمایه‌دارا و اونا که صاحبان حقیقی قدرتن پشت پرده دموکراسی. منافع اونا حد تسامح و آزادی. اگه منافعشون در خطر نیفته، تو همه چی شما آزادی، تو همه چی، مسائل اخلاقی، غیر اخلاقی، سیاسی، هنر، ادبیات، همه چی آزادی. به منافع اونا نباید صدمه بخوره. اما اگه به منافع اونا صدمه خورد، شما در هیچ عرصه آزاد دیگه نخواهید بود. حد آزادی در اون فرهنگ با حد آزادی در این فرهنگ باید معلوم بشه فرقشون چیه. تو این فرهنگی که ما بهش متعلقیم و بهش معتقدیم، حد آزادی منافع کسی نیست، نه منافع سرمایه‌دارها، نه منافع دولت مردان و حاکمان، نه منافع هیچ کس. منافع اونا حد آزادی ما نیست. این فرق فرهنگ اسلامی است با فرهنگی که راجع به اون سوال کردن و عرض کردم که این بایستی تعادل درش رعایت بشه. چون در همه نظام‌های دنیا، البته خب من قبول دارم برای اعتراض و برای نقد به اصطلاح تعرض به حاکمیت، تو همه نظام‌های دنیا حدودی رو میگذارن. یعنی مثلا هیچ نظام سیاسی در دنیا، در غرب و شرق، همین نظام‌های دموکراتیک و اینا، هیچ کدومشون رفراندوم علیه خودشون برگزار نمی کنن. هیچ کدوم برگزار نکردن و نخواهند کرد. اصلا هیچ نظام سیاسی در دنیا تا الان که من خدمت شما هستم رفراندوم علیه خودش برگزار نکرده، یعنی مشروعیت خودش رو به رأی مردم نمیگذارن، بلکه کل دموکراسی رو مبتنی میکنن، سوار میکنن رو مشروعیت خودشون، یعنی او رو مفروض میگیرن، حتی قانون اساسیشون رو به رأی نمیگذارن. شما میدونید در نمیدونم آیا یکی دو تا کشور آیا هست یا نیست، شاید هیچ کشوری، من الان نمیدونم، یکی دو تا کشور شاید باشن، تعداد خیلی کمن یا نیستن یا تعداد بسیار کمیان، کشورهایی که اصلا قانون اساسیشون رو به رأی مردم گذاشته باشن. اولین کشوری که رسما قانون اساسی نوشته امریکاست که هیچ وقت قانون اساسیشو به آرای مردم نگذاشته، به انتخابات نگذاشته، هیچ وقت رفراندومی برگزار نشده برای قانون اساسی. و رئیس درجه یک حکومت با انتخاب مستقیم و رأی مستقیم مردم هیچ وقت انتخاب نمیشه، با انتخاب دو مرحله ای با وساطت چند نوع واسطه در واقع برگزار میشه. ما هم نمیتونیم بهش بگیم آقا چرا اینجوری برخورد میکنی. مثلا دموکراسی مستقیم در دنیا در کشورهای زیادی اجرا نمیشه، در اغلب کشورهایی که دموکراسی هست، حالا چه اونایی که قلابیشه چه اونایی که واقعی تره، شخص اول کشور رو هیچ کدومشون با انتخابات مستقیم معمولا انتخاب نمیکنن، با انتخابات دو مرحله ای انتخاب میکنن. یعنی این نوع دموکراسی رایج تره. شکل دموکراسی مختلفه، مبانی دموکراسی مختلفه، اینا هر کدوم جداگانه مزایای خودش و مشکلات خودشو داره و جداگانه باید نقد و بررسی بشه، ولی یه چیز مسلمه و اون این که در هیچ کدوم از اینا اصل قانون اساسیشون رو، اصل مشروعیتشون رو اینجوری نیست که هی هر سال یا هر چند سال یه بار به رأی عمومی بگذارن، اصلا نمیگذارن. بعضیشون حتی یک بارم به رأی عمومی نگذاشتن، نه قانون اساسیشون نه اصل حاکمیتشون، ولی انتخاب مسئولینشون رو به تدریج به رأی عمومی میگذارن با قوانینی که هر کدومشون توی یک کشور یه جوریه، با دیگری فرق میکنه. مثلا دموکراسی تو انگلیس سلطنتی، دموکراسی توأم با سلطنت، تو فرانسه دموکراسی توأم با جمهوریت، تو امریکا یه نوع دیگه ای از دموکراسیه، توی ایتالیا یه نوع دیگه شه، تو پاکستان یه جوری دیگه شه، تو هند و پاکستان البته تحت تاثیر چون مستعمره انگلیس بودن تحت تاثیر اوناست، تو کشورهایی که مستعمره فرانسه بودن به روش اونا، تو کشورهایی که اینجوریه، یعنی هیچ شکل مبنای خاص و مشخص و ثابتی نداره، استدلالاشون با هم فرق میکنه، بعضیش هم با هم دیگه متناقضن. خیلی قرائت‌های خیلی زیادی از دموکراسی میشه داشت و هست در دنیا، ولی اونی که می‌خواستم عرض کنم اینه که هیچ کدومشون اینا این کارو نمی‌کنن و به خصوص بعد از تثبیت دیگه هیچ وقت مشروعیت خودشون رو به رأی مردم نگذاشتن و نمیگذارن. حالا این تفکر با دیدگاهی که منشأ مشروعیت رو فقط رأی مردم بدانه اصلا نمیسازه، یعنی یکی از تناقض‌های بنیادین و سیستماتیک تو این نظام‌های سیاسی که به نام دموکراسی در دنیا مشهورن همینه. چون اون میگه رو کاغذ فیلسوفش میگه مشروعیت فقط با رأی مردمه. خب پس شما بخش اعظم سیستم رو اصلا به رأی مردم هیچ وقت حتی برای یه بارم نگذاشتید. اگرم گذاشتی یه بار مثلا 150 سال پیش قانون اساسی شد، 200 سال پیش چیز کرده دیگه، 200 ساله اینجوری نیست که هر 5 سال 10 سال هر یک قرنم به رأی مردم نمیگذارن. توجیهشون هم اینه، استدلالی که اونا میکنن، نظریه پردازان دموکراسی در غرب، استدلالشون اینه وقتی بهشون میگه آقا شما که میگه مشروعیت به رأی مردم، چرا هی رفراندوم نمیکنی؟ شما باید هر 5 سال یا هر 10 سال حداقل رفراندوم کن، مردم عوض میشن، افکار عوض میشه، رویات عوض میشه، خواسته ها عوض میشه، تو هم که میگی مشروعیت فقط برای مردم، خب چرا نمیکنی؟ استدلالشون اینه، میگن ما اصل سیستم رو نمیتونیم به در معرض رفراندوم و در معرض نفی بگذاریم، اصل سیستم رو با به معرض رأی نمیگذاریم، ما در روش جزئی در رفتار سیستم با آرای عمومی میتونیم رجوع کنیم، اما نه در همه موارد که دموکراسی مستقیم تقریبا امکان پذیر نیست، محاله. لذا میگیم یک عده‌ای رو انتخاب کنید در یه محدوده خاصی تا یه زمان خاصی اختیاراتی داشته باشن، تصمیم اونا درسته که تصمیم شما مردم نیست، ولی انگار تصمیم شماست. اینا همه معنیش اینه که اون دموکراسی رو کاغذ اصلا عملی نیست و اصلا مفیدم نیست، چون ممکن نیست، معقول نیست. لذا مجبور میشن به این شکل‌ها تنزل بکنن. اونا هم بنابراین حد میگذارن، اونا حد میگذارن برای تسامح و آزادی و رأی مردم، برای همه چی حد میگذارن، منتها اون حد بقای خود اون سیستمشونه و منافع کسانی که قدرت بیشتری دارن. به عبارت دیگه حالا و من برای که روشن بشه که این تو همین قضیه هم تبعیضه، یعنی یه دموکراسی دارن برای خودشون، یه دموکراسی دارن برای کشورهای آسیا و آفریقا و امریکای لاتین. این دموکراسی‌ها دو جوره، دموکراسی که برای خودشون بحث میکنن اینه که استدلالی که میکنن که آقا هر انسانی لذت طلبه، استدلالهای فلسفه هم کلاسیک لیبرال هم نئولیبرال همشون همینه دیگه، میگه انسان یه موجودی ذاتاً لذت طلب و خودش حق دارد تشخیص بدهد که منافع و لذت او در چیست و حق دارد هر چی رو که خودش تشخیص میده که لذت او و منافع او در او هست همون رو به هر روشی که دلش میخواد تعقیب کنه. این استدلال فلسفیشون. دموکراسی هم از تو همین در میارن، تسامح و تساهل و آزادی و این چیزا هم با اون تعریف لیبرالیستی از تو این در میارن، فرق میکنه با تساهل و تسامح و مدارای اسلامی که مبنای دیگه‌ای داره، مبنای دیگه‌ای داره. تو مبنا میگه که آقا حقیقت معلوم نیست، هیچ حقیقت قطعی عام مطلقی برای همه ما نداریم، ارزش‌های اخلاقی عام ما نداریم، بنابراین هیچ مبدأ که برای ما جنبه اتوریته داشته باشه و حقوق و وظایف ما رو تعیین کنه و بخواد هممون با خودمون رو با او تطبیق بدیم وجود نداره. هر کسی خودش است و تشخیص منافع خودش و لذت خودش و تجربه خودش و تصمیم خودش. ما تا چون دعوامون میشه مجبوریم یه پروتکل بین خودمون امضا کنیم، چون نه حقیقتی نه فضیلتی نه عدالتی اینا هیچ کدوم که معنی نداره. خودمون با هم یه پروتکل امضا بکنیم که سر هم گوش هم دیگه نبریم، سر هم دیگه نبریم. اینه مبنای فلسفیش. اما مبنای فلسفی مردم گرای، مردم سالاری اسلامی و دینی و تساهل و تسامح دینی و آزادی دینی این نیست که چون حقیقت معلوم نیست، فضیلت امر شخصی است و عدالت یه خرافه است، ما هر کسی باید دنبال منافع خودش باشه، بعد زورمون چون به هم نمیرسه با هم توافق کنیم. این نیست. تو مبنای فرهنگ اسلامی اینه که حقیقت، فضیلت و عدالت ملاک‌هایی دارن. نمیخوام بگم همش در همه جزئیات و فروع روشنه، اما اصولش روشنه، با عقل و وحی روشن میشه و چون اتفاقا حقیقت و فضیلت و عدالت تو حدی که به شما و به سرنوشت شما مربوط میشه برای شما روشنه و اون مبهماتش قابل تفاهمه، بنابراین ولی چون حقیقت حقیقت و فضیلت و عدالت مراتب داره و چون انسان‌های هم یه دست و کلیشه‌ای نیستن، مراتب دارن، بنابراین باید مدارا و تساهل و تسامح کرد. چون حقیقت متعالی وجود داره ولی مراتب داره و انسان‌ها مراتب دارن، باید مدارا و تساهل و تسامح کرد. نه اینکه چون حقیقتی وجود نداره ما با هم دیگه تسامح بکنیم تا سر هم دیگه رو نبریم، بتونیم زندگیمون رو ادامه بدیم. پروتکلی که تو جنگل بین حیوانات امضا میشه. ببینید استدلالا با هم فرق میکنه، گرچه شکل و شیوه در خیلی جاها ممکنه مثل هم باشه. در باب دموکراسی هم همینطوره. اسلام میگه مردم، مردمی که مسلمانن، یه جامعه دینی به یه اصولی اعتقاد دارن، مشترکن، خب اون اصول که بهش اعتقاد دارن اصول عقلی و اخلاقی است، اونا رو که دیگه به رأی نمیذاریم، دو تا چهار تا رو که به رأی نمیذاریم. یه چیزایی که ما به عنوان یه جامعه دینی براش توافق داریم، دلیل عقلی براش هست، دلیل شرعی براش هست، دلیل اخلاقی براش داریم، اونا رو پیش فرض میگیریم، مبنای دموکراسیمون میگیریم. دموکراسی دینی اینه، اونا رو مبنا میگیریم، تو این چارچوب شروع میکنیم. آراء عمومی، آراء همه محترمه، شرعاً هم محترمه، ولی که یه منطقه وسیعی است به نام منطقه آزاد، منطقه الفراق به قول فقها و اصولین، منطقه الفراق که این منطقه آزاده که اونجا حد خاص شرعی، حکم قطعی خاص شرعی وجود نداره. خداوند اونجا اختیارش رو به عهده خود ما آدما، عقل ما، تجربه ما و توافق ما، قراردادهای ما گذاشته و گفته تو این عرصه چه اقتصادی، چه سیاسی، چه اجتماعی، هر قراردادی که با هم ببندید اون قرارداد اجتماعی از نظر ما چیه؟ مشروعه و میتونه معیار عمل قرار بگیره. این آیه که اوفو بالعقود، یعنی به همه پیمان‌ها و قراردادهایی که به هم می‌بندید تو جامعه وفا کنید، شرعاً واجب میشه با این آیه. و اگه با هم یه قراردادی بستید تو جامعه، قرارداد اجتماعی بستید، چه تو حوزه اقتصاد چه سیاست، قرارداد مثل همین انتخابات که آقا ما قرار می‌گذاریم با هم که هر 4 سال یه بار کسانی رو بفرستیم مجلس، یه رئیس جمهور انتخاب کنیم، چیکار کنیم، متقابلاً اون این وظایفو داره. این قراردادها چون در منطقه الفراق و مخالفت و تضادی با احکام و حدود شرعی نداره، با ارزش‌های اسلامی نداره، بلکه در اون چارچوب و رو به همین اهداف میتونی حرکتش بدی به عنوان یه روش، دموکراسی به عنوان یه روش، نه دموکراسی به عنوان یه ایدئولوژی که با مستقلن که با دین نسازه، بلکه دموکراسی به عنوان یک روش انتخاباتی رجوع به مردم، انتقال مسالمت‌آمیز قدرت. حق نظارت بر مسئولین، حق سوال از اونها، حق انتخاب اونها، ضرورت پاسخگویی اونها به مردم، دموکراسی به عنوان یک روش. اگه اینا رو میگه، این اصلا اینا تمام اینا جزء مطالبات اسلامی و شرعی است، برای تک تک اینا ما روایت داره. حالا این شیوه عقلایی است، برای این اسلامی و غیر اسلامی نداره. اگه ما یک شیوه بهتری پیدا کردیم، بریم به اون شیوه عمل کنیم. اینا هم حرف آخر نیست، خط قرمز نیست. یه روش بهتر از دموکراسی دارید، برید بکن. ولی اینا منافاتی با دین نداره. بله، دموکراسی به عنوان یک ایدئولوژی و به عنوان ارزش، دموکراسی با مبانی فلسفی بر اساس لایسیته که در غرب به وجود آمد، که بر اساس اینه که نفی حقیقت، نفی فضیلت، نفی عدالت، حذف شریعت و اینکه هیچی معلوم نیست، خود ما هر دلمون هر طور دلمون میخواد تصمیم میگیریم، هر توافقی هم با هم کردیم از هیچ معیاری وجود نداره، معیار عقلی، دینی یا اخلاقی که تصمیمای ما رو بخواد جهت بده یا محدود بکنه. این دموکراسی با دین نمیسازه، با عقل هم نمیسازه. و این دموکراسی به شما بگم هیچ جای دنیا وجود نداره، دموکراسی خالص فقط به عنوان این که در هیچ مورد، در همه موارد ما بی‌نظریم هر چی که اکثریت بگن. اصلا همچین دموکراسی تو دنیا وجود نداره، در تاریخ وجود نداشته و وجودم نخواهد داشت، چون اصلا ممکن نیست. این معنیش اضمحلال و فروپاشی یک جامعه است، هرج و مرج. در هیچ جا نه غرب نشد چون این دموکراسی نبوده و نخواهد بود. همه جای دنیا دموکراسی ها مقیدن به ایدئولوژی ها، بستر و روش و روش و ابزاری هم در خدمت ایدئولوژی ها. دموکراسی لیبرال در خدمت لیبرالیسمه، لذا با اصول قطعی لیبرالیسم مقید میشه. اونا قبول ندارن دموکراسی دیگه به معنی اکثریت آرا، اونا دموکراسی رو به معنی روشی در خدمت لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی میپذیرن. چنان که حتی سوسیالیست ها میگفتن ما دموکراتیم. سوسیالیست ها کمونیست ها میدونیم بحثشون این بود، میگفتن که دموکراسی سیاسی دموکراسی اقتصادی هم میخواد، دموکراسی اقتصادی همان سوسیالیسم است. اونا هم میگفتن ما دموکراتیم، دموکراسی واقعی اینه که ما داریم، که الان کمونیست ها رو به عنوان توتالیتر و ضد دموکرات همه جا میشناسن و معرفی میکنن. اونا مدعی بودن دموکراسی خالص، ما میگیم بنابراین دموکراسی به عنوان روش تعیین مسئولین کشور با انتخابات مستقیم یا دو مرحله ای در همه جای دنیا و در طول تاریخ در خدمت و در مسیر اهداف ایدئولوژی های خاص بوده. ما دموکراسی خالص هیچ وقت نداشتیم، دموکراسی لیبرال داشتیم، دموکراسی سوسیالیستی کمونیستی با تعریف اونا از دموکراسی داشتیم. چرا دموکراسی اسلامی یا مردم سالاری دینی چرا نداشته باشیم؟ اگر دموکراسی فقط یه روش است، میتونه در خدمت هر فلسفه‌ای و هر آینی قرار بگیره، در مسیر اهداف او حرکت بکنه. اگر فقط یه مکانیزمی روشی است برای تبادل قدرت در جامعه و نظارت بر قدرت، این حتما با اسلام می‌سازه. اما دموکراسی به اون مفهومی که فلاسفه خاص دموکراسی در غرب گفتن، او دموکراسی معنیش اینه که ما دیگه اتوریتی و مرجعیتی نه به نام عقل، نه به نام اخلاق، نه به نام دین نمیشناسیم. در همه موارد ما از نقطه صفر شروع میکنیم، هر طور بخوایم خودمون تصمیم میگیریم. این حتما نه با عقل میسازه، نه با اخلاق و حتما با دینم نمیسازه. به شما بگم با لیبرالیسم هم نمیسازه، با کمونیسم هم نمیسازه. لیبرال هم این حرفا رو قبول ندارن. لذا در یه دوره‌ای بزرگترین دشمنان دموکراسی در غرب خود لیبرالا بودن. اصلا این تعبیر که دموکراسی دیکتاتوری عوام است، دیکتاتوری اکثریت است، اینا شعارهایی بود که بعضی از فلاسفه لیبرال در غرب گفتن وقتی که دیدن آرای عمومی علیه اوناست. آرای عمومی داشت میرفت به سمت جریان‌های چپ سوسیالیستی و علیه لیبرالیسم در غرب، اون شروع کردن این حرفا رو زدن. الان هم برای ما این حرفا رو میزنن. و حالا این که عرض کردم ما دو تا دموکراسی داریم، این مبنا که میگه آقا هر فردی اصل لذت خودشه و منافع خودشه و هر طور هر کسی هر طور دوست داره از هر کاری که لذت میبره حق داره به هر روشی که دلش میخواد تعقیب بکنه، که اصل اساسی هسته لیبرالیسم همینه، همین جمله است. لیبرالیسم مساوی با آزادی نیست، مساوی با دموکراسی نیست، مساوی با تساهل و تسامح نیست، یک چیز لیبرالیسم و او همین جمله است. کاردش تعبیر به اندیویدوالیسم میشه، فردگرایی، فردپرستی، خودمحوری. این جمله رو هم از نظریه پردازان کلاسیکشون مثل استوارت میل گفتن تا این نئولیبرال‌ها و متأخر جدیداشون، همشون همین رو میگن. وقت جالبه از قدما تا متأخرینشون همشون همین رو میگن. میگه که ولی این دموکراسی برای ما خوبه، مردم کشورهای آسیایی و آفریقایی اینها اینا بیشعورن. این جمله شونه میگه اینا بیشعورن، برای اونها ما میتونیم مستبدانه حکومت کنیم. چون مگه نمیگه هر انسانی خودش حق داره هر جور دلش میخواد لذت ببره، هر جور منافع خودش تشخیص میده عمل بکنه؟ مگه اینو نمیگی؟ مگه اصالت فرد و آزادی و تسامح رو از این تو نمیخوای بیاری بیرون؟ اولا که این جمله، این تعریف از انسان یه تعریف حیوانی است، یعنی این یه حکم غیر انسانی است در مورد انسان. این تعریف انسان نیست، تعریف حیوانه، متو حیوان دو پا. حالا ما اصلا از این تعریفت بگذاریم، فرض کنیم واقعا انسان همینه که شما میگید و هست، یعنی قداست دادن به هوای نفس هر کسی. حالا سوال اینه که تو که میگی از تساهل و تسامح و آزادی فرده، آی استوارت میل پدر تساهل و تسامح، پدر لیبرالیسم، تو چرا به این اصل ساده غریزی خودت استثناء میزنی؟ دو سه تا، یکی از استثناءش میدونی چیه؟ میگه این اصل ولی استثناء داره. میگه استثناءش ملت‌های غیر غربی مثل هندیا، اونا نه، اونا شعور ندارن، لیاقت اینکه خودشون برای خودشون تصمیم بگیرن ندارن. اون زمانی بود که انگلیسا هند رو استعمار کرده بودن، میدن اگه به این شعارهایی که میدن بخوان تو هند عمل کنن، معنیش اینه که خب بریم بیرون از هند. واخه اونجا چی گفتن فلاسفه لیبرال تئوریسین‌هاشون؟ مثل این تئوریسین‌های روشنفکر غرب امروز که قبل از حمله آمریکا به عراق و افغانستان یه بیانیه نوشتن، 60 تا روشنفکرشون، که ما به دلیل با این استدلال که ما امروز پیامبر دموکراسی و آزادی هستیم باید به تمام دنیا هر جا دل مخواد لشکر بکشیم. هم دروغ. شما هر جای دنیا که دموکراسی داشت میآمد شما متلاشیش کردید، هر جا آزادی داشت میآمد شما نابودش کردید. تمام کودتاهای دنیا، جنگهای دنیا، ترور رهبران انقلابی و مردمی، سرنگونی دولت‌های مردمی، همه به دست شما بوده. کدوم دموکراسی؟ تو شیلی آلنده مردم بهش رأی میدادن، اینا کودتا میکردن. تو ایران مردم به مصدق رأی میدادن، اینا کودتا کردن. توی اندونزی سوهارتو اومد، سوکارنو، کودتا کردن. کدوم کشور در دنیا که کودتا، تو کودتاش پشت سر این کودتاها آمریکا و انگلیس نباشن؟ کجاست که توش توی زدن رهبران انقلابی و مردمی شما نباشید؟ کدوم نظام دیکتاتوری استبدادی آدم کش شکنجهگر در این نیم قرن و یک قرن گذشته در دنیا بوده که شما پشتش نبودید؟ وقت تو جامعه ای که مردمش انقلاب میکنن، آزادیشونو به دست میارن، اینا رو بیرون میکنن، اینا اونجا میگن ما باید دموکراسیمونو بیاریم همونجا. یا هم یک جایی کشوری باشه که طرف رئیس اون کشور مثلا آدم اینا بوده، بعد شروع کرده به لگد انداختن، مثل صدام مثلا، یا تاریخ مصرفش تمام شده، اونجاها یه مرتبه این بحثا مطرح میشه. ولی این همه کشور الان حکومتاش، الان حکومت دو سوم دنیا دست شما هاست، دو سوم رژیم های دنیا دستوربر شما هن. از همین ملت های فقیر بیچاره و گرسنه تو دنیا، اینا همه حکومتشون آدم های شما هن. اونجاها دموکراسی نمیخوان؟ میگه نه، اونجا حالا دیر نمیشه، چون فعلا دست ماست حکومتش، اونجا دیر نمیشه، اینجا باید بیاد. کدوم دموکراسی؟ ببینید این ریشه های فلسفی داره. از همون موقع استوارت میل، این عبارت استوارت میل اینه، میگه این اصل تسامح و تساهل، آزادی و دموکراسی که ما ثابت کردیم اصلش هم اینه که هر کسی آزاده، هر تو دلش میخواد لذت ببره، هیچ قید عقلی و اخلاقی نباید زد از بیرون، قید نه استبدادی نه قید دینی، هیچ، هر دوش مساویه نباید زد. بعد میگه که برای این اصل ساده غریزیش استثناهایی، من سه تا استثناء میزنه، یکیش اینه، میگه ملت هایی که غیر غربی ان، مثل ملت هند که اون موقع انگلیسا داشت برنامه داشتن برای اونجا، اینها استثنائن، آنها شعور ندارند، اونها حق تشخیص منافع خودشون رو ندارند. این نژادهای غیر اروپایی وحشی هن، بیشعور هن، غیر بالغ هن. در مورد اونها شیوه مشروع شیوه استبداده، باید سرکوبشون کنیم. البته هدف ما اصلاحات است، این عبارت میگه هدف باید اصلاح باشه، اصلاحات باشه، ولی باید سرکوب بشن. آزادی و دموکراسی ما به اونا نمیدیم. این حرف فلسفی اصلا. شما اگر فایده گرایید، که فلسفه شما مبناش بر فایده گرایی است، اگر فایده گرایی درسته، اگر استدلالای راجع به آزادی درسته، چرا مربوط به همه نژادها و همه ملت‌ها نباشه؟ چرا به نفع همه نباشه؟ میگه نه، در مورد اونا ما باید هر چی که خودمون میگیم باید تحمیل بکنیم. این از متقدمینشون، قدماشون، تا متأخرینشون مثل پوپر که یه مصاحبه‌ای داشت با اشپیگل، صریحا گفت، گفت آقا شما ضد خشونت این؟ گفت بله، خشونت و اینا، هر نوع مقاومتی در برابر ما خشونت محسوب میشه. بعد حالا جمله خودش شریع اینه، میگه خشونت ممنوع است مگر به نام آزادی. خشونت ممنوع است، یعنی خشونت ممنوع مگه که ما بکنیم. ایناست نگاهشون به انسان. خب شما مگه همون کسایی نیستید که میگفتید هر فرد باید آزاد باشه که هر کار دلش میخواد بکنه، حتی در صورت تمایل به خودش هم میتونه صدمه بزنه و آسیب بزنه، نباید دخالت بکن، نباید تحمیل کنی، حق خودکشی هم داره، برخلاف فرهنگ اسلامی که میگه تو بدنت مال خودت نیست، حق نداری صدمه بزنی به بدنت، خودکشی بکنی. آبرو و شخصیتت مال خودت نیست، حق نداری خودت رو تغییر کنی تو جامعه یا بذاری تغییرت کنن، اینا امانت دست توست. خب شما که میگید که انسان حتی حق داره به خودش هم هر جور دلش میخواد صدمه بزنه و نباید تو هیچ قضیه دخالت کرد و خودکشی هم حق انسانه، شما که اینو میگید چرا در نوبت به هندیای بیچاره‌ای که میرسه اینو نمیگید؟ اونا انسان نیستن؟ میگه نه نیستن، چون منابع مالی خوبی دارن، منابع زیرزمینی خوبی دارن. بعد که منابعشون رو ما بردیم، بعد چرا اونا هم انسان میشن؟ دیگه ما باشون کار نداریم. اینا چون پرسیدن که نظر چیز چیه، حالا این جریان ببینید اینجا چقدر به فاشیزم نزدیک میشه و شباهت ذاتی خودش رو نشون میده با فاشیزم. اینجا چون استدلال نیست دیگه، اینا تعصب و گردن کلفتیه. این یه توضیح تاریخی است برای نظریات ایدئولوژیک اینا، یا یک توضیح ایدئولوژیک برای اون چه که در تاریخ معاصر به نام استعمار در این 2300 سال اتفاق افتاده و هنوز شما شاهدشید در همه جای دنیا و به خصوص تو همسایه‌های شرقی و غربیمون. اینا تو ویتنام، کره، شیلی، ایران، هند، ژاپن، آفریقا، الجزایر، در بیشتر کشورهای دنیا، این آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها و اینا غربی‌ها، اینا میگن حمله می‌کنن به اون کشورها، میگن چیکار اومدی چیکار اینجا؟ میگه اومدم از منافع خودم دفاع کنم. اینا تو کشورهای بقیه مردم میرن از منافع خودشون دفاع میکنن. این شما مگه نمیگید هر کسی آزاده، هر طور دلش میخواد تصمیم بگیره برای خودش؟ میگن نه، این اصل مربوط به ماست. ملت‌های غیر اروپایی و غیر غربی وحشی هست، شعور ندارن، این مال اونا نیستی هست. از قدما تا متأخرشون همین رو گفتن و میگن، الانم دارن میگن. یه سوال پرسیدن که آیا دولت بی‌طرف یک دولت اخلاقی نیست؟ این دولت لائیک به اصطلاح دولت اخلاقی نیست؟ ببینید بی‌طرف به چه معنا؟ بی‌طرف بین شهروندان یا حتما باید باشه. این اتفاقا دولت اخلاقی دولتی است که بی‌طرف باشه بین شهروندان، یعنی همه مردم تو جامعه، تو یک چنین جامعه اخلاقی و دولت اخلاقی، همه مردم در برابر قانون باید مساوی باشن. جرم خاص واحد اگه از افراد متعدد سرزد، همه باید به یکسان مجازات بشن و حقوق و مزایای اگر هست مربوط به عموم مردمه، باید به همه به یکسان برسه. دولت بی‌طرف معنی بی‌طرف بین شهروندان چرا؟ حتما یک مفهوم اسلامی است، دولت اخلاقی است. منتها دولت بی‌طرفی که تو فرهنگ لائیک مطرح میکنن معنیش این نیست. اونا که میگن دولت بی‌طرف، منظورشون یعنی دولت بی‌جهت و بی ایدئولوژی، که این هم دروغه، هم یعنی ممکن نیست و هم غلطه. نه ممکنه نه مفیده و نه اتفاق افتاده هیچ وقت. هیچ دولت بی‌طرفی در دنیا وجود نداشته و نداره. هیچ دولت لائیکی بی‌طرف نیست. دروغ میگه. اصلا امکان نداره بی‌طرف. با چه توضیحی؟ اتفاقا دولت بی‌طرف یا دولت لائیک که اینا میگن، منظورشون اینه که دولت نباید اخلاقی هم باشد حتی. چون میگن وقتی که میگه دولت اخلاقی، یعنی متعلق به یه اخلاق خاص. در حالی که دولت بی‌طرف یعنی بی‌طرف در نسبت به همه ایدئولوژی‌ها و اخلاق‌ها و چیز. هم چیزی ممکنه؟ اصلا دولتی که میگه من اخلاقی نیستم، خود این نظریه اخلاقی است. دولتی که میگه من اخلاقی نیست، حتی اخلاقی هم نیستم، خود ای به مفهوم عامش دولت اخلاقی است، یعنی یه نظریه اخلاقی داره راجع به انسان و راجع به اخلاق. منتها نظریه‌اش، نظریه اخلاقیش ضد اخلاقی است، یعنی غلطه. دولت بی‌طرف از حیث حقوق شهر مردم، بله دولت درستی اخلاقی است. دولت بی‌طرف از حیث مبانی و اهداف، نه امکان داره و نه مفیده. برای که اصلا حکومت، اصلا یک سوال اینه که باید از نظر اخلاقی و ایدئولوژیک خونسا باشه؟ خوبه مثلا اگه خونسا باشه؟ یه سوالی مقدمه بر اینه، آیا اصلا میتونه خونسا باشه؟ آیا اصلا امکان داره یه دولتی نسبت به همه ایدئولوژی ها و مکاتب و اخلاق ها و همه نظریه ها بی‌طرف و خونسا باشه؟ خب این که دولت در خلأ، این دولت در خوابه، مگه میشم چیزی؟ شما هر تصمیمی بگیری تو عرصه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، آموزش، مدیریت، رسانه، هر تصمیمی که بگیری یه تصمیم مکتبی، ایدئولوژیک و اخلاقی است. منتها اینکه کدام اخلاق و کدام مکتب، اختلاف سر اینه. دولت بی‌طرف بنابراین وجود نداره. مدیریت صرف جامعه بدون جهتگیری ارزشی خاص نه ممکنه و نه مفید. حکومت بالاخره آقا اتباع خودش رو به یه سمتی میبره، چه اعلام بکنه چه نکنه، یا عقب میبره یا جلو میبره. حکومت و دولت با تصمیم گیری هاش، با سیاست گذاریش، با نظارتش، دخالتش، با قانون گذاریش، با مجازاتش، با بودجه بندی های اقتصادیش، با تبلیغاتش، همش داره یا در جهت بعضی اصول خاص فکری و اخلاقی و حقوقی عمل میکنه و در جهت عکس بعضی نظریات دیگه داره عمل میکنه، چه اعلام بکنه چه اعلام نکنه، حتما تأثیر میذارن. نهادهای حکومتی ماشین بیروح نیستن، با هر تصمیم و رفتارشون حتی با صحبتاشون مسئولین، در افکار مردم، اخلاقشون، در حقوق مردم، در رفتار مردم تأثیر مثبت یا منفی میگذارن، در کوتاه مدت یا دراز مدت وقتی معلوم میشه. بنابراین حکومت خونسا و بی جهت و دولت بی طرف به این معنا اساسا معنی نداره. بالاخره دولت مردم رو از جهت ذهنی یا باهوش میکنه و ارتقا میده یا خرفت میکنه و احمق میکنه. حکومت ها خیلیشون میدونن اصلا برنامه احمق سازی مردم رو دارن، برنامه تخدیر و تحمیق مردم، حالا از طریق تبلیغات، از طریق سکس، از طریق مواد مخدر، از طریق طرق مختلف، سرگرم کردن مردم، بازی دادن مردم که اینا درگیرشن تو مسائل مختلف و اینجاشون کار نکنه. دولت نمیتونه بی‌طرف باشه، یا از جهت ذهنی عرض کردم مردم رو ارتقا میده یا تخدیر میکنه. حکومت ها یا جامعه بزدل میسازن یا جامعه شجاع میسازن، یا جامعه شهوتران میسازن یا یک جامعه اخلاقی، یعنی یا به سمت ساختن جامعه شهوتران میرن یا به سمت ساختن جامعه اخلاقی، یا جامعه امیدوار یا جامعه مایوس. اینا همه کارکرد حکومت، بگن یا نگن. و بعدم عرض کردم باید پرسید که اصلا به چه معنا یک نوع یا شکل خاص از حکومت بهتر یا بدتر از نوع یا شکل دیگه. متر ما چیه؟ متر ما انسانه. متر ما در سنجش حکومت‌ها با هم دیگه و ارزش‌گذاری حکومت‌ها و دولت‌ها انسانه و رشد و رستگاری انسانه که با عقلانیت و معنویت و با عدالت کاملا مربوطه. چه اونایی که فرد بشر رو بر اساس نوع بشر توضیح میدن، چه فردگراها که نوع بشر رو بر اساس فرد بشر توضیح میدن و تفسیر میکنن. هر دوشون حالا بالاخره باید با این پاسخ ما یا موافق باشن یا مخالف، نمیتونن سکوت بکنن. بنابراین جنبندی میکنم این سوال رو، این پاسخ رو. دولت بین شهروندان باید از حیث اجرای مساوات در قانون بیطرف باشه، اما دولت از حیث اخلاقی دینی و ارزشی و عدالت خواهی نمیتونه و نباید بیطرف باشه، نه میتونه بیطرف باشه، نه ممکنه، نه مفید. و الا به منتهای یه چیزم هست، نحوه وقتی میگیم دولت نباید بیطرف باشه، معنیش نیست که مثل کرگدن دولت باید وارد هر عرصه‌ای بشه بدون ملاحظه و فکر و همطور کلیشه‌ای و یک نواخت. دولت ها دو جور دخالت میکنن، یا مثل کرگدن میان تو میدون، ظرافت ها، فاصله ها، تفاوت ها، مراتب، هیچ کدوم محاسبه نیست، همطور میاد که بگه ما هستیم. تو یه مرتبه میاد تو یک عرصه اقتصادی، یه مرتبه وارد عرصه سیاسی، یه مرتبه میاد تو یک عرصه فرهنگی. دخالت دولت دخالت کرگدنی نباید باشه، دخالتی که افراط و تفریط توشه. یه طرفش میره به سمت استبداد و جمود و ریاکاری و طالبانیزم و اینا تو حوزه فرهنگ و نفاق ایجاد میکنه، یه طرفش میره به سمت اباحیگری، اضمحلال و فروپاشی اخلاقی و فرهنگی جامعه، وادادگی و از وادادن و هرج و مرج کامل همه چیز. ما متاسفانه شاهد هر دو نوع این گرایش هم همیشه بودیم و هستیم. دولت باید دخالت و نظارت بکنه، منتها در هر عرصه ای و در هر زمانی به تناسب شرایط و به تناسب امکانات و مشکلات. تو بعضی مسائل باید مدارا کنی، تو بعضی مسائل باید قاطع وارد عمل بشی. تشخیص اینا یعنی حکمت. اونی که بهش میگن حکمت همون چیزیست که به یک دولت و به یک دولت مردان قدرت تشخیص این مراتب رو از هم دیگه که کجا من برم، کجا دخالت نکنم و چقدر و چه جوری دخالت بکنم یا نکنم، اینه. و چون بسیاری از دولت مردان جهان حکیم نیستن، معمولا افراط و تفریط تو این قضایا وجود داره. یه سوال دیگه که باز پرسیدن، چرا تولید علم بعد از یک سال و نیم، دو سال از طرح این مسئله، هنوز که هنوز است آغاز نشده؟ تولید علم مثل تولید پفک نمکی نیست که کارخونه‌شو بزنن و یه سال دو سال بعدم بیاد توی تمام سوپرا و بره هر کسی سر محلش یک مقدار کالای علمی تحویل بگیره. اینا چیزایی نیست تولید علم که یک سال دو سال به نتیجه برسه. اینا رکن اصلی تمدن سازی است. واحد زمان در تمدن سازی و تولید علم ثانیه و دقیقه نیست، واحد زمان دهه است. هر ده سال یه ثانیه حساب میشه، یه دقیقه حساب میشه. البته شرطی که برنامه بریزی و بری جلو و عزم این کارو داشته باشیم. اول فهم صورت مسئله است، بعد ایجاد جرأت تحوله، چون ما میترسیم، بعد برنامه ریزی دقیق و پیگیری صبوران است، تلاش منسجم و ادامه دار هست، سیستم سازی بعد لازم داره، همکاری میخواد، ایجاد آمادگی دائمی برای رفع اشکالات و مشکلاتی که در این عمل بعداً به وجود میاد. خیلی از کارها هست بعضی مشکلات رو شما تا شروع نکنی نمیفهمی این کار چه مشکلاتی داره، در این عمل باید مشکلتو حل کنی. اینا همه لازمه و به خصوص عرض کردم تلاش منسجم ادامه دار، این خیلی مهمه. یک مسئله که حالا من اینجا بهش اشاره میکنم به درد این جلسه، یعنی تو این جلسه قابل طرحه، که اینم جاش خیلی خالیه، مسئله اخلاق علمی است. مسئله اخلاق علمی که شرط تولید علم در یک جامعه است. البته من اینم بگم تولید علم درسته که در مقیاس کلی سیستمی در دانشگاه و حوزه باید زحمت بکشیم تا راه بیفته، یعنی اون وقتی که ما دیگه احساس کردیم که برای هر چیز نباید یک تئوریسین خارجی رو مطرح بکنیم تا اعتبار داشته باشیم، از اون لحظه تولید علم شروع شده. درسته تولید سیستماتیک در دانشگاه و در حوزه باید راه بیفته، موتورش باید روشن بشه و داره روشن میشه الحمدلله، اما تولید علم در مقیاس‌های کوچک و فردی از قبل وجود داشت، یعنی از 10-20 سال پیش هم بعد از انقلاب بود، حتی قبل از انقلاب کسانی تولید علم در مقیاس فردی بوده و هست. ولی یه چیز، اگه میخوایم تولید علم از مقیاس فردی به مقیاس جمعی توسعه پیدا کنه، ارتقا پیدا کنه، یعنی یه عقل جمعی پرورش پیدا بکنه، یکی از شرایط لازمش برادران و خواهران اخلاق علمیه. اخلاق علمی بین ما ضعیفه و اگر نهادینه نشه نمیتونیم به نتیجه برسیم. اخلاق علمی یعنی چی؟ یعنی گوش شنیدن داشتن، یعنی ادب گفتن و ادب شنیدن رو آموختن و تمرین کردن، احترام به سوالی که از من میشه و احترام به جوابی که به من داده میشه. ما خیلی وقتا سوال میکنیم، جوابی که طرف میده گوش نمیکنیم اصلا، یا جواب میدیم به سوالی که اصلا به اون سوال گوش نکردیم ولی جوابش رو داریم میدیم. ادب پرسیدن، ادب پاسخ گفتن، گوش شنیدن، مقدس نکردن حرفهای دیگران. حتی آدمای معمولی که مثل خود ما بودن، در شرق بودن، در غرب بودن، در جامعه خود ما بودن، قبل از ما زندگی کردن، ما بهشون احترام میذاریم، حرفاشون رو میخونیم، اما مقدس نیستن اینا، حرفاشون نه وحی منزله، نه استثناء اینا با عقل فعال ارتباط خاص داشتن که بقیه ندارن، اینجوری نیست، اینا مثل ما آدم بودن، فکر کردن، البته زحمت بود کشید، 20 سال 40 سال درس خوندن، فکر کردن، سختی کشیدن، از بعضی لذایذ دنیوی و اینا باید بگذرد، ما همه تفریحات رو می‌خوایم بکنیم، نظریه پردازم می‌خوایم بشیم، این نمیشه. این مشکل متاسفانه وجود داره، در دانشگاه وجود داره، در حوزه وجود داره. شما، من یه بارها شنیدم بین شاعرهامون، بین هنرمندا، بین پزشکا، حقوقدان، فیلسوف، فقیه، این حالت وجود داره بین ماها که تو صنف‌های مختلف زیاد می‌شنویم، این همکار و همرده خودش رو بی سواد میدونه، اصلا مطلقا قبول نداره، میره پیشش میگه فلانی اینو گفته، اصلا گوش نمیده چی گفته و اینا، او بی سواده. من نمیگم کم سواده، میگه بی سواده، چون سواد خوندن نوشتن که دیگه داره دیگه، او بی سواده. خیلی بده، یعنی احترام به هم دیگه، همکاری با هم، ایجاد حلقه های فکری که مدت طولانی بتونن با هم کار کنن و هم اهانت نکنن و در این حال همدیگه رو نقد کنن، اصلا همدیگه رو نش کنن، نظر علمی، نقد دوستانه، عادت به تفکر دست جمعی، شجاعت پس گرفتن نظر خود، که یه چیزی دادیم حرف، یک چیزی گفتیم حرف مردم یکی پاش وای میستیم، اینا اخلاق علمی نیست. شجاعت پس گرفتن نظر خود، ندزدیدن حرفهای دیگران و به نام خود به ثبت ندادن، اعتراف به فضل دیگران، سوال کردن از هم دیگه. ما خیلی میبینیم که آدمایی که خودشونو در یه رده میدونن هیچ وقت حاضر نیست از هم دیگه سوال کنن. جرأت نمیدانم گفتن، که تو روایت میگه که لا ادری نمیدونم، میگه اون کسی که جرأت و شجاعت اینو داره که بگه لا ادری، من نمیدونم، من این مثلا نمیدونم، این آدمی است که وارد عوالم انسانی شده. کسی که هیچ وقت تو عمرش نمیگه نمیدونم، این مشکلات اساسی داره اصلا، هم فقط هم مشکل علمی نیست، در درجه اول مشکل اخلاقیه. کرامت ارجاع مسئله را به دیگری داشتن، این که به شما رجوع میکنه کسی، شما بگی که این مسئله را من نمیدونم، آقای فلانی میدونه، برید از او بپرسید. اینا چقدر بین ما هست؟ و اخلاق اسلامی تو حوزه علم همیناست. اخلاق اسلامی تو بازار یه معنا داره، اخلاق اسلامی تو دانشگاه و حوزه تو مرحله تولید علم و توزیع علم و مصرف علم هم یه معنی دیگه داره. و اینا اون روایات زیادی ما داریم میگه که در عقل یک دیگر شریک شوید. خیلی روایات با این مضمون داریم. میگه انتقاد پذیر باشید. تو روایت میگه حسن الاستماع. حسن الاستماع یعنی قدرت خوب شنیدن. درست گوش کن. با پیشفرض و مفروضات خودت گوش نکن. متعصبانه گوش نکن. درست گوش کن. حسن الاستماع. قدرت شنیدن داشته باشید. ظرفیت شنیدن داشته باشید. قبل از اظهار نظر و رد و قبول دیگری سکوت بکنیم. یاد بگیریم سکوت کردن رو. یاد بگیریم فکر کردن رو. اینا تمرین میخواد. اینا ریاضت میخواد. ریاضت سکوت و ریاضت تفکر. اون وقتی که یک کسی احرام تفکر میبنده، احرام تفکر میبنده، روزه سکوت میگیره، تولید فکر از اینجا شروع میشه. با خیلی حرف زدن فکر تولید نمیشه. با زیاد سکوت کردن و فکر کردنه که فکر تولید میشه. ما تا حالا ندیدیم تو شلوغی فکر تولید بشه. به هم احترام گذاشتن، به هم حسادت نکردن، عرض کردم قدرت لاادری گفتن، شجاعت پرسیدن. تو روایت داره میگه حسن السؤال نصف العلم. میگه اصلا تولید علم میخوای بکنی، علم شروع شده با سؤال خوب، درست پرسیدن، به موقع پرسیدن، سؤال عاقلانه بودن. ما فکر میکنیم برای سؤال کردن احتیاج به فکر نیست، برای جواب دادن احتیاج به فکره. درست در این نیست، برای پرسیدن هم احتیاج به فکره. برای سؤال کردن ما احتیاج داریم به تفکر، طرح دقیق پرسش ها، مهندسی سوالات و ده ها توصیه اخلاقی و رفتاری تو حوزه اخلاق علمی. عرض کردم به الله اگر باشه هر کسی که 40-50 نفر دورش جمع شدن حلقه زدن، خودش رو قطب عالم امکان بدونه و بقیه همه رو بی‌سواد میدونن و هر چقدر حرفای خیلی متوسط خودشون رو نظریه پردازی بدونن و خیلی مهم بدونن، بدون اینکه نظرات دیگران رو در اون حوزه خونده باشن یا شنیده باشن یا حاضر بشنیدن باشن، و بدون اینکه شجاعت نقد شدن و شجاعت شنیدن نظر مخالف رو داشته باشیم، این نمیشه. ما متأسفانه تجربه کمی داریم در گفتگوهای اسلامی، یعنی گفتگوهای مستمر منطقی شفاف منظم اخلاقی. و راه تولید علم و تمدن سازی همینه. باید به اینا ما این بیماری‌ها رو باید علاج بکنیم تا تولید علم و تولید خیلی چیزای دیگه راه بیفته. و آخرین جمله در این باب اینه: بزرگان هر فن، من عقیده‌م اینه که تا حاضر نشن به طور مستمر و هدایت شده و منظم در کنار هم بنشینن و بحث‌ها رو 30 جلسه، 60 جلسه، 100 جلسه ادامه بدن و اینا درست جمع‌بندی و عرضه بشه به وجدان عمومی اهل اون علم، یعنی تا حلقه‌های علمی تشکیل نشه و تا قطب‌های فکری نباشه، ما تولید علم یا نخواهیم داشت یا تا همون مقیاس‌های فردی و جزئی فقط خواهیم داشت. این شرطشه. البته منجیش هم نیستش که مناظره و اینها، چون مناظره تو فرهنگ ماها یعنی تخریب، قدرت تخریب، یعنی بیا تو میدون ببینید چجوری میزنمت، زمین آبرو تو میبرم. هدف از مناظره ثابت بکنیم که این بی سواده، این بی دینه، این بی عقله، این شعور نداره، من قطب عالم امکانم. اصلا هدف مناظره اینا نیست. اینا تو فرهنگ اسلامی بهش میگن جدال و مرا و جزء گناهان اخلاقی و علمی است که شما با یک کسی میشینی به صحبت کردن، به خصوص در حضور دیگران، برای که لهش کنی، زیر پاد لهش کنی. هدف مناظره تو فرهنگ اسلامی نیست. هدف مناظره تو فرهنگ اسلامی اینه که آقا اصل اینه که من آدم دنبال هدف مثبتی هم، تو هم هستی، منم فکر کردم، تو هم فکر کردی، حرفای همدیگر هم دیدیم، 80% با هم میسازه، 20% نمیسازه، حالا دورادور نمیشه، بیا بشین یه جایی با هم دیگه حرفامونو با هم دیگه کلاف کنیم، بفهمیم کجا توافق داریم، کجا اختلافه، کجا تضاده، کجا مغایرته، کجا اصلا این حرفا به هم اتصال داره، اصلا ما داریم یه چیزو میگیم یا دو چیزو داریم میگیم. و اگر راجع به یه مسئله داریم با هم صحبت میکنیم، اون شرایط هفشگانه تضاد توش هست، وقت ببینیم حالا ادله تو چیه، ادله من چیه، اینا رو به بحث بذاریم، آخرش هم ممکنه بنات چی برسیم یا نرسیم. یه ده اهل علم هم داوری بکنن، اونایی هم که دنبال حقیقتن بنشینن مؤدبانه گوش کنن، با هو و کف و سر صدا و توهین و اینا هم نقشن گوش کنن، چیز یاد بگیرن. اونم شنونده هم متفکرانه گوش کنه. مناظره اسلامی اینه. ما فقط هم همه چیزم از مناظره شروع نمیشه. قبل از مناظره خیلی مراتب باید طی بشه و این خود این دور هم نشستن و با هم دیگه فکر کردن. خیلی ممنون و متشکرم.